دوست داری در زندگیت داشته باشی باشه انشالله، پر از دستاورت های خوب، پر از گل، پر از شکوفه، پر از باران، پر از نور، پر از روشنایی و پر از آفتاب. دیگه با خودت خداحافظی میکنم، روزت بخیر و خدا نگهدار.
تشکر، زنده سلامت باشی.
خدا نگهدار.
دوستای عزیز، گفتگوی همکار خوب ما خانم زینب بیات را شنیدید با سارا حق دوست، یکی از شنونده های قدیمی رادیو دری که نامش حتما آشناست برای تک تک شما و حتما شما با صدا و نام سارا حق دوست آشنا هستید. به وقتی صداش شنیدین بسیار خوشحال شدید. در خدمت خانم زینب بیات همکار خوب ما هستیم که در مورد سارا حق دوست میخوان بر ما بگن. بفرمایید خانم بیات. سلام بر شما ایدتان مبارک.
سلام. سلام خانم بهرامی عزیز. سلام به دوستای خوب شنونده. سال نو مبارک باشه.
سال نو شما مبارک.
سال خیلی خوبی بر شما و سایر شنونده های ما و مردم خوب ما باشه
انشالله.
درباره سارا جان حرف بزنم؟
بله، درباره سارا جان یک چیز من بگم خانم بیات.
بله.
خانم بیات رابطهشون حتما از گفتگوهام فهمیدین که با شنونده خیلی فرق میکنه. رابطه شما خیلی فراتر از حالا رابطه کسی که مثلا شما با عنوان گوینده هستین و اینا.
بله.
بعضی شما رو مادر جان صدا میکنن.
آخ آخ آخ.
مادر جو.
مادر جان، مادر جو، خاله جو. و خلاصه دیگه بعضی هم خوشوجو.
خب خیلی خوشو هم شدیم.
برای پسر نداشتیم خوشوجو.
خوبه دیگه. خوب.
بله. خوبی نظر لطف دوستای شنونده است و واقعا محبت دارن با من. البته واقعا نامت رابطه قلبی هست، میگن دل به دل.
بله،
راه داره.
بله،
من یکیشان دوست دارم، به فکرشان هستم، به یادشان هستم،
دل سوزشان هستم.
و به قول سارا جان خودش میگفت که چی کار کنیم خانم بیاد، شما ما رو میدین. و میگفت که خب بالاخره با تمام مشغله ای که دارین، گرفتاری های کاری، مشغله های مختلف، بازم وقتی ما تماس میگیریم تماس ما رو جواب میدین، وقت میگذارین، که خب واقعا ارادت دو طرف است. و سارا جان درباره ان شاء الله بیشتر ورود بکنیم. سارا حق دوست عزیز یک شنونده قدیمی ماست، از اولین ها و از دوستای خوب ترکمن ماست.
بله،
و خیلی از در طول این مدت با رسم و رسوم ترکمن های عزیز، با لباس های مقبول و رنگی که دارن ما آشنا شدم و خیلی هم تحفه ها دریافت کردم.
به به. خب پس بله.
بله، اینی واقعا این محبتی که دارن، همچنان که میگن مادر جو، خاله جو. وقتی اگر مسافر کسی آمده، سعی کردن که از همین کارهای دستیشان، از صنایع دستیشان بر ما بفرستن. سارا جان از این دخترای هنرمند افغانستانی است. دخترای هنرمند ترکمن که قالین میبافه و خیلی وقتا پای همین دار قالین شنونده برنامه های ما بوده، بخصوص شنونده برنامه آهنگ زندگی که وقت ما یه برنامه را تهیه میکردم و همراه دوستای عزیزم بودم.
خیلی خوب، تشکر از شما خانم بیات به خاطر گفتگوی زیبایی که انجام دادین. خدافظی میکنیم از شما عزیزان تا برنامه دیگر از سر برنامه های صدای دوست. خدا نگهدار.
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفس های تو. بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستای تو. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم.
از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم با نشرات نیمروزی رادیو در. انشاءالله که تا این لحظه خسته نشده باشین. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشین.
یک سال با ولایت.
به نام خدا. با سلام و تبریک ایام نوروز به فرد فرد شما جهانیان سال پیش را با ویروسی منحوس و همگیر به نام کرونا گذراند. ویروسی که سبک جدیدی از زیست اجتماعی را موجب شد. در این سال بسیاری از اجتماعات یا منحل شد و یا با دستورالعمل‌های بهداشتی من جمله فاصله گذاری بین افراد برگزار گردید. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای هم در این سال دیدارهای عمومی و سخنانش و مناسبت‌های مختلف را به صورت پخش مستقیم صوتی و تصویری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. در ویژه برنامه‌ای به نام یک سال با ولایت در تلاشیم که فرازهایی از بیانات راهگشای رهبری در طول یک سال پیش را مروری اجمالی داشته باشیم. در فرصت پیش رو نگاهی داریم به فرازهایی از رهنمودهای معظم الله که به صورت زنده و تلویزیونی و به مناسبت آغاز سال 1399 شمسی ایراد فرمودند. سخنانی که قبل از همگیری کرونا و در سنوات گذشته در مجاورت آستان مقدس رضوی و در خیل مشتاقان حضرت و زائران انجام می گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان ابتدای سال 99 که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد با تبریک سال جدید و عید سعید مبعث که با این ایام تقارن یافته بود در باب این عید بزرگ اسلامی فرمودند:
مبعث روز بسیار با عظمتی است. اهمیت مبعث را باید بدانیم. مبعث پیغمبر اسلام حادثه ایست و واقعه ایست که خداوند متعال از پیغمبران دیگر نسبت به اون واقعه میثاق گرفته است، تعهد گرفته است. این آیه شریفه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. از پیامبران بزرگ طول تاریخ خدای متعال تعهد گرفته است که به پیغمبر اسلام هم ایمان بیاورند هم او رو یاری کنند. خب ایمان که معلومه، یاری به معنای این است که او رو به کسان خودشون، به امت خودشون، پیروان خودشون معرفی کنند، از اونها بخواهند که به او بگروند و ایمان بیارند. حداقل نصرت پیغمبران اینه. خداوند این رو از اینها پیمان گرفت. لذا شما ملاحظه میکنید در یک جایی از قرآن الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، یعنی نام و نشان و خصوصیات پیغمبر ما در تورات و انجیل تحریف نشده وجود داشته است. یا در یک آیه دیگر خداوند میفرماید از قول حضرت عیسی که به ادغال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورا و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اسم این بزرگوار رو هم حضرت عیسی بیان میکنن. بنابراین یک حادثه اینچنینی است که در نهج البلاغه هم به همین اشاره شده که حضرت در نهج البلاغه میفرمایند که الا ان بعث الله محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله لانجاز عدته و تمام نبوته معقودن علی النبیین میثاقه، یعنی از پیغمبران خدای متعال میثاق گرفته است، تعهد گرفته است که با او اینگونه رفتار بکنن.
رهبری در این سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر عظمت محتوای بعثت تصریح کردند که این واقعه مهم حقایقی را برای بشریت روشن ساخت که اگر التزام عملی به آن وجود داشته باشد حیات طیبه تضمین خواهد شد.
بعثت و وحی الهی برای بشریت حقایقی رو روشن کرد. این حقایق به نحوی است که اگر آحاد بشر به این حقایق ایمان بیارند و عملا ملتزم بشند حیات طیبه به اینها خواهد رسید. حیات طیبه یعنی زندگی شیرین و پرفایده و مطلوب، این حیات طیبه است. اگر به این معارف، به این حقایق دلها آشنا بشند، به اون بگروند و بر لوازم او پایبند باشن، حیات طیبه قطعا در انتظار اونهاست. خب این حقایق یک بخش عبارتند از منظومه معرفتی اسلام، که منظومه معرفتی اسلام یعنی نظر اسلام درباره هستی، درباره انسان، درباره نقش انسان در عالم، درباره ذات اقدس پروردگار، درباره صفات و اسماء الهی که ملأت ارکان کل شیء در دعای کمیل میخونیم، یا بهم ملأت سماعک و ارضک که در دعای ماه رجب این رو میخونیم، درباره مسیر انسان در دنیا، این یک حقایقی است، و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهمی است که اینا سلسله معرفتی اسلام، منظومه معرفتی اسلام هستند. اینها رو به بشریت تعلیم میده و انسان ها رو هوشیار میکنه و بیدار میکنه. این یک بخش از این حقایقه. یک بخش دیگر از این حقایق منظومه ارزشی اسلام است، ارزش هایی که اسلام اونها رو تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش اونها رو شناخته است، که آحاد مردم و جوامع مردمی موظفند خودشون رو به این ارزش ها نزدیک کنن، پیش ببرن، سعادتشون در اینه. مثل چه خلقیات فردی، یه انسان دارای صبر باشه، دارای حلم باشه، دارای گذشت باشه، امثال اینها، که اینها صفات فردی انسان هاست، تا مفاهیم عمومی و زندگی ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی. اینها جزو اون سلسله ارزش های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به ما.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین حقایق منبعث از وحی و منظومه معرفتی بعثت، عدالت اجتماعی و آزادی را ارزش های منبعث از اسلام دانستند که عده‌ای به خطا بر این تصورند که این ارزش ها آریه گرفته از غرب است.
یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر این که این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده است غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردند به او، نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند، گفتند و عمل نکردند. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرت لاعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرت لاعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانبه است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف، استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا رو آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است، از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است.
با فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، تحقق ارزش‌های منبعث از وحی الهی و اسلام در بستر زندگی اجتماعی لوازم و مقدماتی را طلب می‌کند که قدرت سیاسی از جمله این لوازم و ضروریات است، و در این باره می‌فرمایند:
حالا اگر چنانچه بخواهیم این احکام که وسیله پیشرفت و حرکت هست اینا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به قدرت سیاسی داره. اگر قدرت سیاسی نباشد قلدرها زیر بار نمیرن، تنبلها انجام نمیدن. لذا در قرآن میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این مال پیغمبر ما فقط نیست، مال همه پیغمبرانه. اینا باید بیان در کشور مورد اطاعت قرار بگیرن. لذا پیغمبر اکرم وقتی که آمدن از یثرب برای اینکه حضرت رو دعوت کنند و اصرار کنند که هجرت کنند ایشون به مدینه، همونجا حضرت با اینها بیعت کرد. بیعت یعنی اینکه شما تحت امر ما هستید، ما میاییم اونجا به این شرط. بعد هم اولی که پیغمبر اکرم وارد شد به مدینه، اول کاری که کرد تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی بود، یعنی تشکیل حکومت. تشکیل حکومت پیغمبران دشمنانی دارند و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس و الجن، دشمنان زیادی دارند. وقتی که حکومت تشکیل میدن دشمن خارجی هم به اینها اضافه میشه.
رهبر معظم انقلاب جهت حرکت و نهضت امام خمینی رحمت الله علیه را همانی دانستند که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم دنبال اجرا و تحقق آن در جامعه بودند.
من میخوام عرض بکنم این همون نسخه ایست که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این نسخه عمل کرد، عیناً نسخه بعثت پیغمبر. معارف همون معارفی است که پیغمبر اونها رو از جانب خدای متعال به مردم ابلاغ کرد. ارزش ها همون هاست، احکام هم همون هاست، و حرکت به سمت تحقق این احکام این احتیاج داشت به یک ایمان قوی، به یک همت بلند، به یک دل متوکل علی الله. این در امام همه اینها جمع بود و خدای متعال ایشون اقدام کرد، خدای متعال هم کمک کرد و این حرکت انجام گرفت. البته امام میدانستند که ایمان اسلامی در اعماق جان و ارتکاز ملت ایران خیلی رسوخ دارد. امام این رو میدانستند و لذا مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. اینم زمینه خوبی بود، از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. این حقیقتا تحقق انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی مثل یک معجزه بود که اتفاق افتاد. این به برکت همین حرکت عظیم بود.
رهبری در ادامه فرمایشاتشان با اشاره به تبدیل جامعه کوچک نخستین حاکمیت اسلام به جامعه قوی و ریشه‌دار تصریح کردند: اگر با صداقت و همت به پیش برویم به اهداف بلندتر که همان تمدن اسلامی است خواهیم رسید.
جامعه نخستین اسلامی یعنی اون جامعه‌ای که پیغمبر در مدینه به وجود آورد، از چند هزار نفر مردم مدینه شد 17 هزار نفر مثلا، از اولی که تشکیل شد بیشتر نبودن مردمی که در مدینه زندگی میکردن. این به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت احکام پیغمبر و معارفی که پیغمبر هدی کرده بود، با وجود این که در این خلال بعد از پیغمبر یه اشکالات اساسی هم به وجود آمد، اما در این حال اونچنان این حرکت، حرکت ریشه‌دار و مستحکمی بود که روز به روز به طرف قوت پیش رفت، روز به روز قوی تر شد، به طوری که اونطوری که در تاریخ جزء مسلمات است این که در قرن چهارم هجری، یعنی 300 سال بعد از بعثت پیغمبر، پس از ظهور جامعه اسلامی، جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی وسیع ترین جامعه در دنیا بود، از لحاظ نظامی قوی ترین ارتش دنیا را داشت، از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته ترین سطح علمی و فرهنگی را داشت در همه دنیا. یعنی سه قرن بعد از بعثت این جامعه اسلامی اینجور حرکتی کرد که از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی و فرهنگی به این رتبه رسید. این تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی امیه و بنی عباس سر کار بودند. اگر چنان که به جای اینها ائمه هدایت سر کار می بودند یا کسان منسوب آنها سر کار می بودند، قطعاً پیشرفت‌ها ده ها برابر اون چیزی می شد که اتفاق افتاد. این حرکت اسلام اینه. طبیعت این حرکت طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدنه. نسخه امروز هم همینجوره. ما امروز اگر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی نکنیم، کوته بینی به خرج ندیم، ساده نگری نکنیم، می توانیم ایران رو به همون قله برسانیم. البته رسوندن ایران به قله علمی و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و امثال اینها، این هدف نزدیک ماست. هدف دور تمدن اسلامی است که اون مطلب دیگری است.
از همراهیتان با برنامه امروز یک سال با ولایت کمال تشکر را داریم. در برنامه بعد و بررسی اجمالی فرازهای دیگر از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی آغاز سال 99 شمسی می‌پردازیم. تا این برنامه و این فرصت، خدایار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بهار نامه یاران رفته میاره، گلی که واکو نداغوش در برنگیره.
بهار نامه.
زهی چمنساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. به نام خدای بهارآفرین. سلام و ارادت تقدیم یک یک شما شنونده های عزیز و همراهان همدل با برنامه بهارنامه از رادیو دری. افتخار داریم که در این روزهای زیبای بهاری در کنار شما باشیم. در ابتدا فرارسیدن بهار و آغاز سال نو را خدمت همه شما دوستان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با برنامه بهارنامه همراه باشیم. در برنامه بهارنامه قصدان داریم که همراه شما و در کنار شما در این روزهای زیبا و فرح بخش و دلنگیز گلگشتی داشته باشیم در بوستان ادب پارسی. زباغ ای باغبان، ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید. این بیت اول از یک شعر بهاری فرخی سیستانی است. چقدر هم شاعر عینی و مطابق چشم دیدهای معمول آدم ها حرف می زند. اتفاق می افتد که گاهی با خانواده یا دوستان به باغ یکی از آشنایان می رویم و اولین کار در این مورد گرفتن کلید باغ از صاحب باغ است. حالا شاعر از همین اول سعی می کند کلید باغ را نقد کند که فردا پشت در نماند. با خصوص که در بیت بعد می گوید که فردا چندین نفر دیگر هم خواستار کلید باغ خواهند شد. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. شعر بسیار حسی و عینی شروع می شود و به این ترتیب شاعر وارد یک باغ بهاری می شود. باغی که بلبل و قمری بر شاخه هایش نشسته و همین مهمانان ناخوانده را به آن باغ می کشاند. چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید، تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید. این شعر خصوصیت عمومی شعرهای مکتب خراسانی را دارد.
شعر برای ستایش یکی از امرا یعنی امیر ابو یعقوب سروده شده است و شاعر طبق رسم معمول مدیحه های مکتب خراسانی سخن را با توصیف بهار شروع می کند. نه تنها این شعر فرخی که بسیاری از شعرهای مدح و ستایش در آن دوره با وصف بهار شروع می شود. براستی چرا این طور است و چرا مدیحه ها با توصیف فصلهای دیگر شروع نمی شوند؟ شاید به این دلیل که در آن زمان بهار تأثیر بسیاری بر زندگی و نشاط و تفریح انسان‌ها داشته است. در آن زمان‌ها فصل زمستان فصل تعطیلی همه گشت و گذارها و تفریحات بیرونی بوده است. مثل حالا نبوده است که در زمستان هم تفریحات مختلفی وجود داشته باشد. بهار در آن زمان با آب شدن یخ و برف، باز شدن راه‌ها و بیرون آمدن آدم‌ها از رکود و انجماد همراه بوده و به این دلیل برای حاکمان و دولت مردان و همینطور برای شاعران اینقدر جاذبه داشته است. خب شعر را ادامه بدهیم و به بندی دیگر از این ترجیع بند فرخی برسیم. زمین از خرمی گویی گشاده آسمان استی، گشاده آسمان گویی شکفته بوستان استی. به صحرا لاله پنداری ز بیجاده دهان استی، درخت سبز را گویی هزار آوا زبان استی. به شب در باغ گویی گل چراغ باغبان استی، ستاک نسترن گویی بوت لاغرمیان استی. بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. شاعر بعد از هر بند با همین بیت تکرار و ترجیع میرسد و انگار نفسی تازه میکند تا باز به سراغ بند دیگر برود. ملاحظه میکنید که شاعر بیشتر به توصیف طبیعت بهاری میپردازد و این از خاصیت‌های شعر دوران خراسانی است که شاعر در آن بیشتر به ظواهر طبیعت میپردازد و جنبه‌های معنایی آن خیلی در شعرش بروز نمی کند. او مثل شاعران دوره های بعد نیست که از بهار به یاد یک سلسله مفاهیم دیگر مثل رموز آفرینش یا عبرتگیری از دنیا بپردازد. حالا ما انشالله در برنامه های بعد با آن جلوه ها از بهار در شعر حافظ، سعدی و مولانا هم خواهیم پرداخت. به هر حال شاعر مکتب خراسانی شبیه یک نقاش طبیعت عمل می کند. در چشم او زمین از بس خرم شده است به رنگ آسمان در آمده است و آسمان از رنگینی ابرها به شکل بوستان در آمده است. لاله مثل بیجاده یا همان یاقوت است و درخت سبز از وفور پرندگانی که بر آن نشستند به مرغ هزار آوا یا همان هزار دستان تبدیل شده است و به همین ترتیب شاعر تابلوهای شاعرانه ای از بهار ترسیم می کند تا در نهایت به متن امیر یعقوب می رسد. شعر بسیار طولانی است و البته قسمت‌های مدح و ستایش آن قدری هم خسته کننده می شود. ولی با همه اینها از توصیف‌های عینی و خلاقانه شاعر از بهار نمی توان گذشت. با چند بیت دیگر از این شعر این بخش را به پایان می‌رسانیم. نبینی باغ را کز گل چگونه خوب و دلبر شد. نبینی راغ را که از لاله چون زیبا و درخور شد. زهر بیغوله و باغی نوای مطربی بر شد. دگر باید شدن ما را، کنون کافاق دیگر شد. بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی. ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. لحظه هایتان خرم و سرشار از بهار. تشکر که با برنامه بهارنامه امروز همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید. شب از برم بگذر ور برم چیم کردم تا سهر نمیمارم
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی. از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلد می وزد مگر ز چون پارها که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. با برنامه طبیعت زیبای افغانستان در این روزهای بهاری خدمت شما رسیدیم و امیدواریم در پناه خداوند متعال سالم و صحتمند باشید. امروز 30 ماه هود در خدمت شما هستیم با مدت 15 دقیقه. باید بگیم که فردا اولین روز از سال جدید است، اولین روز بهار. پیشاپیش خدمت شما دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنیم سال جدید و بهار 1400 هجری شمسی را. فردا با شروع بهار زمین و زمان آغاز دوباره را جشن می گیرن. زمین با سرعت هرچه تمامتر از خواب و رخوت زمستانی خارج می شه و به طرف سرسبزی و تازگی حرکت می کنه. هوا ملایم و مطبوع می شه و طبیعت جان دوباره می گیره. در برنامه طبیعت زیبای افغانستان شما دوستان عزیز با طبیعت بکر و دست نخورده افغانستان آشنا می کنیم. هر جای دنیا ساخت و ساز و پیشرفت به غارت زمین ختم شده، اما خوشبختانه اگر ساخت و سازی هم در افغانستان صورت گرفته هماهنگ با محیط زیست بوده، چرا که مردم هنوز خوی دوستی با طبیعت حفظ کردن و علاقه به تماشای مکانهای دیدنی و سرسبز در مردم افغانستان جاری است. نباید از حق بگذاریم که مردم افغانستان تازگی روح و روان خود در داشتن طبیعت زیبا می دانند. در اولین برنامه شما دوستان عزیز با طبیعت زیبای ولایت مزار شریف آشنا می کنیم. لطفاً همراه ما باشید.
یار مزاری زاری 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 چرا هوای عاشقی نداری عزیز سال نو تا دگه سال نو عزیز گل سرخ تا دگه گل سرخ شبم بجاری روزم بزاری برای دیدن یار مزاری دگه 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 دوری تو بکی گله 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 دارو می دگه 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 دوری تو بکی گله 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 دارو می
مزار شریف مرکز ولایت بلخ و چهارمین شهر بزرگ افغانستان است. این شهر باستانی در شمال افغانستان از حیث مذهبی، تاریخی و فرهنگی اهمیت فراوانی دارد. فردا اولین روز نوروز است و با شروع نوروز جشن گل سرخ هم آغاز می شه. نامگذاری این جشن به نام گل سرخ و آغاز آن با دگرگونی طبیعت نشان دهنده این است که مردم به طبیعت و محیط زیست علاقه و احترام زیادی قائل هستند. از نظر مرکزیت مزار شریف، مهمترین نقطه این شهر مسجد کبود است که از نظر معماری و رنگ فیروزه گنبد، گاهی این گنبد زیبا در آسمان آبی غرق است. مزار شریف دارای آب و هوای سرد با تابستان‌های بسیار گرم و درجه حرارت روزانه 40 درجه است و زمستان‌های سرد با درجه حرارت زیر صفر. علاقه مردم و آرامگاه منصوب به حضرت علی علیه السلام باعث شده که بافت شهر در اطراف روضه مبارک شکل بگیره. در این بافت شهری نباید از وجود پارک‌ها و مکان‌های زیبا و دیدنی و سرسبز غافل شد. پارک فرهنگی مولانا جلال الدین، قصر تاشقرغان، کاخ والی بلخ، دروازه مزار شریف و پارک خالد ابن ولید از مکان‌های دیدنی مزار شریف است. دوستان عزیز، دو بیتی معروفی که از سالها پیش بر سر زبان مردم افغانستان است و حتی برخی مردم فارسی زبان در کشورهای همسایه هم این دو بیتی را میشناسند، بیا که بریم به مزار است. این دو بیتی توسط خواننده های زیادی بازخوانی شده، معمولا در فصل بهار هم بیشتر شنیده میشه. این آهنگ در فصل بهار تنین انداز گوش های عاشقان طبیعت است.
بیا که بریم به مزار، مولا محمد جان سید گلی لاله زار، بابا نفس جان سید گلی لاله زار، بابا نفس جان بیا که بریم به مزار، مولا محمد جان سید گلی لاله زار، بابا دلبر جان سید گلی لاله زار، بابا دلبر جان.
فصل بهار در شمال افغانستان نسبت به سایر ولایت دیگر افغانستان شکوه و جذابیت خاصی دارد. تپه‌های جنوبی شهر مزار شریف که به تپه‌های شادیان و مارمول معروف است، بیشترین طبیعت‌گرد را در فصل بهار به طرف خود جذب می‌کند. مردم هنگامی که تمام تپه‌ها پر از لاله‌های قرمز، گل‌های زرد و سبزه‌های جوان است، در روزهای پنجشنبه و جمعه همراه با فامیل و دوستان از آغاز صبح به این تپه‌ها می‌روند و بهار را با پختن غذاهای محلی و مشهور بلخ، بازی‌ها و سرگرمی‌هایی چون توپ دنده، ریسمان بازی و شنیدن موسیقی تجلیل می‌کنند. نگفته نمانه که اطراف ولایت مزار شریف قریه های زیادی است. قریه هایی با هوای پاک، طبیعت زیبا، آبهای جاری و مردمان مهربان که هرچی به این طبیعت نگاه کنی، هرچی زیبایی هایش به خاطر بسپاری، نه چشم سیر میشه و نه خاطرات باقی میمانه. شاید تنها راه حفظ این زیبایی ها عکس و نقاشی است که باز هم مطلب طبیعت زیبای مزار شریف ادا نخواهد شد. دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم از همه شما که امروز 30 ماه حوت در آخرین روز از سال 1399 ما را همراهی کردید با برنامه طبیعت زیبای افغانستان و امیدواریم این روزها هر کجا که میرید مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشید. بهترین ها را برای شما دوستان عزیز از خداوند متعال خواستاریم. موفق باشید. خدا نگهدار.
سلام رزمند از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت میکنیم که با برنامه خودشان همراه شوند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی،
حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. در برابر چو گوسپند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خار. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. سلام و اوقات بکام. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با برنامه پند پیران در خدمتتان هست، برنامه با تمثیل‌های زیبا وام گرفته از گنجینه‌های ادب پارسی با عنوان میراث مشترک. پند پیران حکایاتش را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی وام می‌گیرد و نتیجه تلاش‌های هنری گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را پیشکش حضورتان می‌کند. همه این تلاش‌ها از سر وظیفه است و با دغدغه این که فرصت‌هایتان را با بهترین چینش‌ها پر کنیم، هر روز به شما سلام می‌کنیم. این که سلایق و علایق شما شایسته بهترین هاست بی‌گمان و بی‌تردید، ولی بضاعت و فرصت‌های ما دو محدودیتی است که ما را هر روز با 15 دقیقه پیشکشی خدمتتان می‌رساند. 15 دقیقه امروز را که نتیجه دانش‌اندوزی نام دارد با اتفاق میشنویم.
از امی
بگو که شتاب دارم به منزل بروم.
هنوز از کسب علم دست بر نداشته ای؟
خیر، تلاش من برای کسب علم و دانش چه ضرری برای تو دارد؟
روزگار خود را ضایع میکنی.
دست بردار مرد، که من خود با اشتیاق به کسب علم و حدیث میروم.
برو حرفه بیاموز تا روزی تو در آن باشد و ثروتی بیندوزی.
ملامت کردن تو بیهوده است.
راه تو بیهوده تر است، چون سالهاست جامعه جندهی برتنداری و نتوانستی پیراهنی ابتیا کنی تا به تو نخندند.
میدانم چه میگویی، چون دیروز خادم امیر بصره به سرایم آمد که به بارگاهش بروم.
خب چه کردی؟
شرمنده از جامعه مندرس دعوت او را نپذیرفتم.
نپذیرفتی؟
آره.
به چه جرأت فرمان امیر بصره را اجابت نکردی؟
به خادم پیغام دادم که به حضور امیر بصره رفتن آدابی دارد که من از آن عاجزم.
ساعتی پیش مردی نشانی تو را از من میگرفت.
کجاست؟
گفت بر در خانه‌ات مینشیند تا تو بازگردی.
چرا زودتر نگفتی؟
تصور میکنم او همان خادم امیر بصره باشد.
هر روز مرا ملامت میکنم، به جامعه‌ام میخندد، کسب علمم را به سخره میگیرد که چه؟ چگونه با او سخن بگویم؟
درود بر شما.
سلام و درود بر شما.
ساعتی است در انتظار تو.
حال به خانه میرویم تا خستگی از تن بدرد.
نه پیام امیر را برایت آوردم.
به گمانم امیر ناراحت و خشمگین شده باشد.
خیر، وقتی سرگذشته تو را به امیر بصره گفتم، او 1000 دینار به همراه یک دست لباس برایت فرستاد تا هرچه زودتر به بغداد بروی.
بغداد؟ بغداد برای چه؟
به حضور امیر بزرگوارمان خواهی رفت.
او مرا از کجا می شناسد؟ حتی امیر بصره هم تا به حال مرا ندیده و نشناخته است.
امیر بصره تو را به جهت تأدیب پسرش اختیار کرده است.
او از من چه می داند؟
بدان که ایشان به خوبی بر احوال عالمان و دانش آموختگان آگاه است.
تکلیف من چیست؟
وی بعد از مشورت و استخاره تو را برای تأدیب و فراگیری علوم پسرش برگزیده تا بتواند روزی جانشین پدرش بشود.
کار دشواری است.
اگر بتوانی فرزندش را آنطور که می‌خواهد علم و تعلیم و تربیت بیاموزی، بدان که در آینده زندگی خوبی خواهی داشت.
آیا لازم است به حضور ایشان برسم؟
خیر، هر آنچه سفارش امیرمان بود به تو گفتم.
نام فرزندش چیست؟
امیر محمد است و میباید هرچه زودتر رهسپار شوی.
فردا با اولین کاروان به سوی بغداد میروم.
خداوند تو را یاری دهد.
چگونه او را آزمودی اسمعی؟
به عرض سرورمان رساندم که روز آدینه شرط خطابت و سخنگویی را تقدیم کرد.
آری، شنیدم که خطبه شایسته‌ای خوانده است.
امیر محمد جوان با ذکاوت و علاقمندی است.
رضایت خودمان را چگونه به تو ابراز کنیم؟
امیر امر فرمودند ماهیانه 1000 درهم برایم مقرری صادر نمایند.
خوب چه کردی؟
هر ماه مبلغی را به بصره فرستادم تا به مصرف سرای و امارت برسد.
حال چه میخوایی و چه آرزو داری؟
با انعام سرورمان آرزوهای خود را برآورده یافتم.
امیر محمد شایستگی کامل یافته و در هر علمی سرآمد دیگران شده است.
خرسندم یا امیر.
آرزوی دیگر کن تا برآورده سازیم.
اگر اجازت فرمایید به بصره بازگردم تا اهل شهر الطاف شما را در حق من بشناسند و بدانند که رضایت کامل حاصل است.
من و فرزندم هر دو شادمانیم که از بصره استادی دانا و هوشمند تربیت امیر محمد را قبول نموده و به خوبی از عهده آن برآمده است.
سالها با جامعه پاره و مندرس به کسب علم و معرفت برآمدم، چنان که مورد تمسخر بقالی قرار می گرفتم.
به حاکم بصره فرمان می دهم او را تنبیه کند.
خیر قربان، استدعا دارم او را به حال خود بگذارید.
به چه دلیل؟
او مردی ظاهر نگر که تصور می کند مال و دارایی شخصیت انسان است و بارها مرا از کسب علم منع نموده و تشویق به حرفه و مالندوزی می کرد.
به بصره برو و با آنها نشان بده عاقبت علم و نیکندیشی به کجا منتهی می شود.
سپاسگزارم قربان.
می گویم جمله ادیبان بصره به خدمت اسمعی در آیند و تو را با تکریم و اعزاز وارد بصره کنند. دیگران نیز باید از علم و تجارب تو بهره‌مند گردند.
امیر محمد ده‌ها خطبه آموخته است که اطمینان دارم از عهده‌اش برمی آید.
اسباب سفر اسمعی را مهیا کنید، او به بصره باز می‌گردد.
در سرای قدیم خود خواهم ماند.
حاکم بصره و اطرافیان به خود می‌بالند.
برای چه؟
که از امی مورد لطف و محبت امیر قرار گرفته است.
تو چه فکر میکنی؟
من نیز بسیار خرسندم.
فراموش نکردم که کاغذها و نوشته هایم را در کوزه سفالین ریختم و همانطور که گفتی روی آن آب ریخته تا اثری از آن باقی نماند.
آره، شرمندم.
حال دانستی کاغذها چه ثمری آورد و چگونه مایه مباهات گردید؟
استغفار و عذرخواهی مرا بپذیر که هرچی گفتم از سر جهل و نادانی بود.
سالها مرا مورد شماتت و ملامت قرار دادی که رنجیدم و لب از لب نگشودم.
امیدوارم که مرا عفو کنی.
بدان که ظاهر کسی نشانه لیاقت و یا نادانی او نیست.